بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره ادله حجیت استصحاب بود. دو تا صحیح از زرار خوندیم. بله، حدیث سوم یا صحیحه سوم زراره تو کتاب کافی، فروع کافی، جلد 3، صفحه 351، بحث شکیات نماز. سند حدیث اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن احدهما علیهما السلام. برخلاف اون احادیث قبلی که همه مزمره بودند و اسم امام توشون نبود، این اسم امام دارد. اینجا حدیثی رو حالا ما تو شیعه به این میگیم مسند. سنی ها مسند به اینا نمیگن. سنی ها هر وقت میگن حدیث مسند، یعنی حدیثی که سندش برسه به پیغمبر، اینو میگن مسند. کتابایم که مثلا سنی ها مینویسن اسمش مسنده، منیش همینه ها. مثلا میگن مثلا سنی ها کتاب دارن مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی احادیثی که حضرت زهرا از پیغمبر نقل کرده. وقتی میگن مسند احمد حنبل، یعنی احادیثی که احمد حنبل از پیغمبر اکرم نقل کرده. این معنای مسند تو سنی ها. اما الان مثلا خیلی کتاب ها میبینی الان ها تو شیعه نوشته میشه، مثلا میگن مسند فلان، مسند فلان، مثلا کتاب مسند شعبدالعظیم حسنی. این مسند اینجا یعنی که جمع‌آوری احادیث این بنده خدا. پس اصل کلمه مسند تو سنی ها یه معنا داره، الان تو شیعه یه معنای دیگه پیدا کرده. ما الان این حدیث رو بهش میگیم مسند. اما اگر مثلا یه نفر سنی باشه، سنی به این نمیگم مسندا، به این حدیث میگه مرفوعه. مرفوعم تو شیعه یعنی اونی که رفعهو داره، تو سنی مرفوعه یعنی اونی که سند متصل داره. شیعه حدیثی که مرفوع است میگه ضعیف، سنی حدیثی که مرفوع است میگوید صحیح. یعنی این کلمات و این اصطلاحات حدیثی میبینی تو شیعه یه معنا داره، تو سنی معنا یه دیگه داره دا. خب یه دوستون نکته درباره سند این حدیث بگویم تا بعد متنشو بخونم. علی ابن ابراهیم عن ابیه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان. علی ابن ابراهیم میشه طبقه 8، ابراهیم ابن هاشم میشه طبقه 7، محمد ابن اسماعیل طبقه 8، فضل ابن شازان طبقه 7، یعنی در واقع دو تا سند شد. جمیعاً عن حماد ابن عیسی، جمیعاً یعنی اون ابراهیم ابن هاشم و این فضل ابن شازان، جمیعاً از حماد ابن عیسی، که حماد ابن عیسی طبقه 6 و از اصحاب اجماع هم هست. عن حریز عن زراره. حریز طبقه پنج، زرارم که طبقه چهاره. عن احده ما علیه السلام. این حدیث رو، حالا این سند رو در نظر بگیرید، با این سندی که یه صفحه بعد، همین یه صفحه بعد سند حدیث دیگریه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان. دو تا حماد داریم، البته حالا حمادای دیگه هم هستا، مثلا حماد ابن عمران یا مثلا حماد ابن ناب، حالا اونا رو کار ندارم. اون که معروفه دو تا حماده، یکی حماد ابن عثمان، یکی حماد ابن عیسی، هر دوشون هم از آدمای بسیار بزرگن. مثلا فرض کنید که حماد ابن عیسی رو میگن 50 بار مثلا مکه رفته و خیلی آدم بزرگی. هر دوشون ثقه اند و موثق. ما هم ندونیم این حماده یا اون حماده هیچ تأثیری نمیکنه، چون هر دو ثقه اند. ولی هر حدیثی که اینطوری بودا، ابراهیم ابن هاشم عن حماد، اگه اینطوری بود، این یعنی حماد ابن عیسی. هر وقت حدیث اینجوری بود، علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن فلان عن حماد، اگر اینطوری بود این میشه حماد ابن عثمان. یعنی ابراهیم ابن هاشم هر وقت بی واسطه میگوید حماد، یه حماد ابن عیساست. هر وقت با واسطه میگوید حماد، این میشه حماد ابن عثمان. به هر حدیثی که خیلی زیاده سا، هر حدیثی که اینجوری دیدید ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عثمان، این حتما اشتباهی شده، اشتباه هم مال راوی هاست. اصل حدیث اینطوری بوده ها، ابراهیم ابن هاشم عن حماد، بعضیا یه پسوندی اضافه کردن ابن عثمان، در حالی که اشتباهه. و اینجور اشتباه تو همین کافی خیلی هست، تو کتاب تهذیب بسیار زیاده. آره آره دی. چرا؟ نه بس نه اینجوری بود دیگه. علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا عن حماد. نبوده بله. کلینی خیلی آدم بزرگه، کلینی شأنش اجل از این حرف هاست. کلینی مثلا فرسونی اینجوری تو کتاب نمیشه. ببینید این زیارت عاشورا رو دیدید که تو زیارت عاشورا میگوین صف بان چه گفت چه کرد. اگر اصول کافی رو، اصول کافی رو دیده باشید، دو سه جای اصول کافی اینطوریه، میگه وفی نسخت صفبانی، وفی نسخت صفبانی. این معنیش اینه که یعنی این صفبان کاتب و ناسخ کافی بوده، یعنی کتاب خطش خوب بوده، کاتب بوده، هی از رو کافی مینوشته نسخه تکثیر بشه. این چند جا اشتباه کرده این آقا. این اشکالی هم که مثلا فرض کنید مقام معظم رهبری هم تو کتاباش دارد که این اشکال به شیخ طوسی که کتاب تهذیب ما من حدیثی توش الا اینکه یا سندش خرابه یا متنش، این اشکال به شیخ وارد نیست. این اشکالی که آقا فرموده ای وارد نیست. کتابی که شیخ نوشته درست نوشته. تهذیب کتاب درسی بوده، چون کتاب درسی بوده نسخه خطی ازش زیاد تکثیر شده، ناسخ ها تو تکثیر نسخه های اشتباهاتو پیش آوردن. متاسفانه الان با اینکه خط خود شیخ موجوده ولی تهذیب بر اساس اون تا حالا چاپ نشده، با اینکه خط خود شیخ هست تا حالا. به هر حال این سند نکته‌های دیگه هم داره ولی فعلا همین کافیه تا همینجا. حدیث اینه که ان احدهما علیهما السلام، یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، قال قلت له، خدمت امام عرض کردم، من لم یدره فی اربع هو ام فی سنتین، کسی که نمیدونه رکعت دومشه یا رکعت چهارمشه. حال مثل یه شعر چیزی بخونه، تو مغنی یه شعری بود میگفت که بدالی منها مئسمون هی نجمرت و کفون خزیبون زینت به بنانی، فبالله ما ادری به این کن تو داریا به سبعین رمیت الجمر هم به سمانیا. یک کسی میگه که من داشتم رمی جمرات میکردم، شک کردم 7 زدم یا 8 زدم. این در حال رمی جمرات بوده، دست یه زن را دیده، دست زن را دیده، این دیگه تو شک افتاد که خودش 7 زد یا 8. این شعر رو که گفت، یک کسی دیگه یه شعر در برابر این گفت، گفت که من در حال نماز بودم، شک کردم که رکعت دومم یا رکعت هشتمم. ای گفت که نه، شما یه دوتا زن دیده. بله، یه کسی گفت که این چجوری اینجور شکی کرده که رکعت دومه یا رکعت هشتم، اصلا مگه میشه اینجور شکی کرد؟ نه، این بینی یه آدمی بوده مثلا مثل من 8 انگشت داشته، این مثلا هر یه رکعت که میخونده یه انگشت همچین میکرده، دوباره دوتا میخونده همچین، ست اینجوری اینجوری، این یه دفعه تو نماز دید که اینطوریه، مثلا اینا همچین کرده، اینم همچین، این دوتا اینجوریه، شک کرد که دوتا رو که باز کردم، یعنی دو رکعت خوندم 6 مونده، یا 6 رو خوندم این دوتا هنوز تهش مونده، اینجوری بوده. این هر انگشتی هر رکعتی که میخوندن یکی میبسته یکی میبسته، آخر با شک کرد که اینا که بسته خونده یا اونایی که باز کرده خونده، اینطوری بود. حالا اینجوری بوده دید. به هر حال کسی نمیدونه رکعت چهارم یا رکعت دوم، فقط احرز اثنتین، میدونه که دو رکعت خونده. قال علیه السلام، یعنی دو رکعت رو میدونه اما نمیدونه رکعت دوم یا چهارم. قال یرکعو رکعتین، بلند میشه دو رکعت میخونه، و اربع سجدات، با 4 سجده، و هو قائمون، ایستاده، به فاتحه کتاب، با فاتحه کتاب هم میخونه اون دو رکعت رو، به یه تشهد و بلا شیء علی، تشهد هم میخواند و چیزی گردنش نیست. سنی ها میگن که اگر کسی شک کرد بین دو و چهار، باید بلند شه بنار بر دو بگذره، دو رکعت دیگه هم میخونه، میشه 4 رکعت. وقتی یقین میکنه که 4 رکعت خونده، شک داره که 2 رکعت اضافه خونده یا نه، اصل عدمشه، میشه 4 رکعت، نمازش درسته. این نظر سنی ها. شیعه میگوید کسی که شک کرده بین 2 و 4، باید بنا رو بر 4 بگذاره، سلام بده، بلند شه 2 رکعت جداگانه بخونه، این حدیث که میگوید که بلنشه دو رکعت بخونه با فاتحه الکتاب، این با فاتحه الکتاب معنیش اینه که یعنی اون دو رکعت جدای از این دو یا چهار باشه. اگر میخواست نظر سنی ها را بگوید به فاتحه الکتاب رو نمیگفت. پس چون کلمه فاتحه الکتاب رو داره معلوم میشه که حدیث تقیه نیست. به فاتحه الکتاب یعنی این که سلام نمازشو بده بلند شه دو رکعت جدا بخونه. و اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربعین، اگه نمیدونید که رکعت سوم یا چهارم، فقط احرز از ثلاث، سه تا رو احراز کرده، قام فاضاف الیها اخرى، بلند میشه یه رکعت دیگه اضافه میکنه، بلا شیء علیه، اگرم شکش بین سه و چهاره بلند میشه یه رکعت اضافه میکنه، علل قاعده یه رکعت اضافه میکنه یعنی جداگانه، یعنی یه رکعت جدا اضافه میکنه. بلا ینقض الیقین بشک، نقض یقین بشک نکنه، بلا یدخل شک بالیقین، شک را داخل یقین نکنه، بلا یخلط احدهما بالآخر، شک و یقین رو با هم خلط نکنه، ولکنه ینقض الشک بالیقین، شک را با یقین نقض بکند، و یتم علی الیقین، علی الیقین نمازشو تمام بکنه، و یبنی علی، ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، در هیچ شرایطی هم به شک اعتنا نکنه. نظر اهل سنت این شد که در شکیات نماز همیشه بنا رو بر اقل میگذاریم، چون اقل یقینیه، اضافه ام مشکوکه اصل عدمشه. وقتی که اون مقدار مشکوک را اضافه کنه به نماز، اگه شکش بین دو و چهاره، دو رکعت دیگه که بخونه شکش میشه بین چهار و شیش، وقتی شد بین چهار و شیش میگیم چهارش یقینی، ششش هم مشکوک، نمازش کامل درست. این نظر سنیا، فقط نظر سنیا و نتیجهش اینه که یقینا چهار رکعت رو خونده، ولی یحتملم که دو رکعت اضافه کرده باشه. اما نظر شیعه اینه که وقتی شک میکنه بین دو و چهار یا مثلا سه و چهار، احتمال داره چهار رکعت خونده باشه، احتمالم داره ناقص باشه. اگر که سلام بده و همون مقدار را بلنشه اضافه کنه جداگانه، اگر که این کم بود با اون مقدار کامل شده، اگرم که اولی کامل بود این دو رکعت اضافه است، نافله حساب میشه دو نمازش صحیح. حالا حرف سر اینه که اولا این حدیثی که خوندیم، این حدیث میخواد نظر شیعه را بگوید یا سنی ها را داره تقیه میکنه یا غیر تقیه است؟ و معنای این که میفرماید که یقین را به شک نقض نکنه یعنی چی؟ این یقین را به شک نقض نکنه میشه حرف شیعه یا حرف سنی؟ اگر که یقین رو اینجوری معنا کنیم، این یقین که به شک نقض نشه یعنی یقین داشتم رکعت سه و چهار رو نخوندم، حالا شک دارم سه و چهار رو خوندم یا نه، یقین رو به شک نقض نکنه معنیش اینه که یعنی بلند شه دو رکعت دیگه بخونه، اینم میشه حرف سنی ها. پس اگر یقین را یقین به عدم اون رکعات مشکوک قرار بدیم، حدیث می شود مذهب اهل سنت. بلی اگر حدیث را اینجوری معنا کنیم، این یقین یعنی یقین به براءت ذمه، کسی که شک داره بین دو و چهار، اگر که سلام بده و بعد دو رکعت نماز احتیاط بخونه، این یقین به براءت ذمه داره، چون یا چهار رکعت خونده بوده یا دو رکعت. اگرم دو رکعت بوده، این دو رکعت احتیاط جبرانش میکنه.
مشکلش تحلل سلامه.
نه اونطوری نیست. اینو من هم چند وقت پیشم توی چیز بحث کردم، توی پردیسان اونجا همین بحث رو من مطرح کردم، گفتم که این حالاتی که بین نمازه، این اصلا نماز نیست. مثلا میگفتیم که فرض کنید تا بلز زالین میخونه، یه دو سه لحظه صبر میکنه، بعد سوره حمد شروع میکنه، این فاصله ها اینا اصلا نماز نیستند. اینجور نیست که نماز من البد به الالختم نماز باشه، نه، اون موقعی که اون ذکر را یا اون عمل را داره انجام میده نماز، اون فاصله هم که مثلا فرض کنید رکوع نمازه، اما از رکوعی که داره بلند میشه تا سمع الله را بگوید، این بلند شدن اصلا ربطی به نماز نداره. بعد وقت این حاله یه تبعاتی هم داره دا، آیا توی این فاصله اگر عورتش پیدا شد، یا توی این فاصله اگر که مثلا وضوش باطل شد، یا احکام اینجوری هم خواهد داشت. این طوری نیست که وقت بگویید که این سلام این توی این فاصله یه که بین اجزای نماز اشکالم نداره. نه نه، این هیچ مشکل نداره. یعنی نماز در واقع مرکب است از اجزایی که اون اجزا نمازن، بینشون هم یه فاصله هایی هست که اونها نماز نیست. مثلا همین بحث رو توی اون خوبی میگفتن، میگفتم سمع الله نمازه، اما از سمع الله که تا میره به سجده اینا نماز نیست، این خم شدن و پایین اومدن و اینا اصلا نماز نیست. خب من نیتم قبلا بس کرده بودیم، یه سال دو سال قبل که نیتو، حالا این حالا فعلا حالا بگذاری این تموم شد. اگر
مشکلات زیادی داره
اینجوری. نه این مشکلات زیادی حل میکنه. بله ببینید شاهدش همین بودن که اون گفتم اون هویی را، اون پایین اومدن را میگیم نماز نیست. بله این روایاتی که فراوان داریم اینجور روایاتی، الان همین حدیثی که دیروز پریروز میخوندیم، خب این حدیث کسی که تو نماز مثلا لباسش نجس شد، یا مثلا سلسل بولی که وضوش باطل میشه، میگه همو وسط نماز وضو بگیره دیگه. اینا هستی؟
پایین آمدن و بلند شدن هر دو
باشه. هر دوش بله. به هر حال اگر که ما این یقین را یقین به براءت ذمه بگیریم، نه یقین به رکعات، اگر یقین به براءت ذمه بگیریم، اون موقع حدیث مذهب شیعه را میگوید. اونجور که اهل سنت نمازشون رو میخونند، آدم دیگه یقین به براءت ذمه نداره، چون احتمال میده که وظیفه من که چهار رکعت بوده، من شش رکعت خوندم، نماز باطله. اما اینجور که شیعه میگوید یقین به براءت ذمه هست، احتمال داره چیزی اضافه کرده باشه یا نه. پس این که حدیث میگوید لا ينقض اليقين بشك، یعنی لا ينقض یقین به براءت ذمه را با شک، و لا يدخل شک في اليقين، شک تو براءت ذمه را تو یقین به براءت ذمه داخل نکنه. سنیا دارن داخل میکنند. اگر حدیث اینجوری معنا بشه، این میشه مذهب شیعه، بعد دیگه مشکل نداره.